برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
دوستان و همراهان رادیو ایران 670 AM KRN، سلام عرض میکنم خدمتون. دکتر زهرا آزادبادی هستم و در برنامه پزشکی سیب که اولین یک شنبه هر ماه از رادیو پخش میشه در خدمتونم. این برنامه به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن معلومات پزشکی شما عزیزان را میشه و به هیچ عنوان جنبه تبلیغات رو نداره. قبل از اینکه به معرفی مهمان عزیز امروز رو پردازیم، خدمتون بگم که همونطور که اکثر شما از ما میدونین، مجله پزشکی سیب تنها مجله پزشکی به زبان فارسیه که در حال حاضر در خارج از ایران در ایالت کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، توسط همکارانی که اکثرا پزشک هستن یا در امور پزشکی تخصص دارن تهیه میشه و به طور رایگان نسخه چاپی اون در اختیار شما هموطنان فارسی زبان قرار میگیره. این مجله در تمام فروشگاه‌های ایرانی و اکثر رستوران‌ها و مراکز ایرانی قابل دسترسه. عزیزانی که دسترسی به نسخه چاپی رو ندارن میتونن به وبسایت مجله پزشکی سیب مراجعه کنن و از خوندن مقالات لذت ببرن. آدرس وبسایت مجله هست www.sibmagazine.com. یا دوستانی که دوستان نسخه چاپی رو در درب منزل یا محل کارشون تحویل بگیرن، میتونن با پرداخت اشتراک سالانه به جمع مشترکین مجله بپیوندن. تلفن دفتر مجله 949-536-5799 هستش. از اون اگه زنگ بزنم و بهشون کمک میکنی و اشتراک مجله رو میتونن تهیه کنن. شماره یک بار دیگه خدمتون میگم 949-536-5799. دوستان عزیزم، امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت دکتر علی جهانی دندانپزشک باشیم. دکتر علی جهانی فوق تحصیل دبیرستان معروف البرز هستند در ایران. ایشون تحصیلاتشون رو در ابتدا در رشته مهندسی عمران شروع کردن ولی بعد تغییر رشته دادن و در رشته دندانپزشکی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن. ایشون 2 سال در ایران در رشته دندانپزشکی کار کردن و بعد از اون به آمریکا مهاجرت کردن. دکتر علی جهانی ابتدا در دانشگاه UCLA دوره ایمپلانت رو گذروندن و بعد در دانشگاه USC دوره های تکمیلی دندانپزشکی رو پشت سر گذاشتن و در اینجا مدرک خودشون رو گرفتن. ایشون در ایالت های مختلف کار کردن ولی در حال حاضر ما خوشحالیم که ایشون در کانتی لس آنجلس مشغول به کارن و ما میتونیم از خدماتشون استفاده کنیم. سلام آقای دکتر جهانی، ممنون از وقتتون که در اختیار برنامه من گذاشتید.
سلام خانم دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
ممنون از محبتتون. آقای دکتر، من میخوام سوالم رو یه سوال نسبتا که سوال امروزیه، سوالی که در دوران شاید پندمیک دامن خیلی از ماها رو گرفته شروع کنم و اون اینه که در دوران پندمیک ما خیلی از هموطنانمون متاسفانه دچار افسردگی شدن. حالا این افسردگی به هم دلیل عوض شدن شرایط زندگی افراد بوده و یا متاسفانه یکی از عزیزان فردی از خانوادهشون رو از دست دادن و خب به لحاظ اون ممکنه افسردگی گرفتن و یکی از متاسفانه اتفاقاتی که میفته وقتی آدم افسرده میشه از روتین زندگی کنار میکشه، دل سرد میشه. به یکی از روتینهای زندگی ما مراقبت از دندانها هستش، بهداشت دهان و دندانه. من دوست داشتم برامون یه مقدار راجع به تدابیر دندانپزشکی برای بیمارانی که افسردن صحبت کنیم. حالا ممکنه بیمار پدرمون باشه، مادرمون باشه، خودمون باشیم. چه تدابیری رو میتونیم بیاندیشیم که کمک کنیم به افرادی که افسردگی دارن؟
خیلی خیلی سوال خوبیه خانم دکتر، برای اینکه واقعا بعد از این ماجرای همه‌گیری پاندمیکی کرونا که برای همه دنیا پیش اومد، به عنوان یه دندونپزشک چیزی که زیاد می‌بینم اینه که خیلی از آدما معمولا روتین اون ویزیت 4 ماه یه بار یا 6 ماه یک بار دندونپزشکشون رو داشتن تا قبل از پاندمیک، و بعد از ماجرای پاندمیک یه دفعه یه شاک شد همه یه چیزا و این وقفه پیش اومد، و خیلی از آدمایی که سالیان سال این عادت رو داشتن و این روتین رو داشتن که بیان دندون پزشکی دیگه نیومدن. و چیزی که میبینیم که بعد از حالا یه سال یا 2 سال که کم کم دیگه حالا اکثر مردم دیگه دوباره شروع کردن به اومدن به دندون پزشک و چکاپ‌های معمولشون، چیزی که میبینیم که خب مریضی که تا قبل خیلی بهداشت دهان خوبی داشته و همیشه مواظب بوده و همیشه خیلی محیط دهانی خودش رو تمیز نگه می‌داشته با مسواک زدن و با حرف دندون کشیدن و کارهای دیگه، آدمای زیادی می‌بینیم که دیگه مثل گذشته اونطوری اون بهداشت دهان رو ندارن. و من به عنوان دندونپزشک خب وقتی که باشون صحبت میکنم میبینم که اصلا خیلی من ماجرا این بوده که خیلی هاشون ماجرای دپرشن رو تجربه کردن یا اصلا خیلی دپرشن حادی گرفتن، و یا این ماجرا رو توی آدم های دیگه هم میبینیم، توی آدم هایی که یه عزیزی رو دست دادن که خب وقتی ذهنشون اونقدر مشغول یه ماجرای گریف یا سوگواری یه عزیزی میشه دیگه مثل گذشته پرایوریتی هاشون که حفظ سلامت خودشونه و مواظبت کردن از وجود خودشونه دیگه پرایوریتی اولشون دیگه نمیشه و یه جوری درگیر این ماجرای سوگواری میشن. و تو اون آدم ها هم میبینم که بهداشت های دهان یک دفعه افت میکنه و دیگه مثل گذشته نیست. مسلماً حالا من به عنوان دندون پزشک فقط میتونم که راهنمایی و راهکارهای بهداشت دهان رو بدم، حتما تو اینجور مواقع بهتره که به یه متخصص مراجعه بکنن و بتونن که با یه مشاور صحبت بکنن که تو اون زمینه دپرشن یا تو اون زمینه روحی بتونن یه کمی صحبت بکنن با یه کسی که تو این زمینه تخصص کافی رو داره و کمکشون کنه که بتونن دوباره هدف پیدا بکنن، دوباره معنا پیدا بکنن برای زندگیشون و بتونن برگردن، برای اینکه اتفاقی که میفته بعد از این ماجرای مثل گریف یا سوگواری و یا دیپرشنایی که خب بعد از پاندمی دیدیم دیگه هممون، برای اینکه طرف جاب شاید دست داده، روتین زندگی شاید دست داده و دوباره میگم دوباره خیلی از آدم ها اون هدف زندگیشون رو دوباره گم میکنن توی این ماجرای توی این سختی های زیاد، بتونن که دوباره میگم یه هدفی پیدا بکنن. ولی بعد از اینکه دنتال آفیس میان دوباره اون اورال هایجین اینستراکشن یا دستورها و راهکارهای بهداشت دهان رو دوباره بهشون یادآوری میکنیم و از اون آدم ها میخواییم که اگر حالا قبلا 6 ماه یک بار میومده و بهداشت دهانش خوب بوده ولی الان بد شده، ازشون میخواییم که بیشتر بیان دنتال آفیس، برای اینکه اقلا با گرفتن یه کلینینگ ساده هر 3 ماه یا 4 ماه میتونن اقلا میزان ابتلا به پوسیدگیشون رو کمتر کنن، با دریافت فلوراید، با بلزت بالا توی مطب دندون پزشکی میتونن ریت پوسیدگیشون رو بیارن پایین تر، پوسیدگی دندانشون رو بیارن پایین تر تا این مرحله رو بگذرونن.
خیلی ممنون از توضیحتون آقایتون. حالا من نمیدونم توضیحتون کامل شد، من چون جامپ کردم که سوال بعدی رو بپرسم.
نه خواهش میکنم اگه سوال دیگه هست حتما بفرماییم، ولی این چیزی بود که بزنم رسید.
ممنونم آقایتون. چیزی که بزنم رسید اینه که بعضی از دوستان، حالا جدا از افسردگی، دلایلی که من دیدم بین دوستان نزدیک خودم دیدم این که میترسن به خاطر کووید میترسن. من عزیزی رو میشناسم که از یه پوسیدگی ساده دندونش شروع شده و به دلیل اینکه ترسیده و به دندونپزشک مراجعه نکرده الان احتیاج داره که روت کانال بکنه، و من میخواستم یکم راجع به این صحبت کنیم که آیا در حالا آفیس دندونپزشکان عزیز چه چیزهایی رعایت میشن، چه کارهایی انجام میشه که شما مطمئن بشین این مریضی که زیر دست شما مبتلا به کووید نمیشه. این هم یه نقطه برمی توضیح بدیم که این نقطه ترس از بین هموطنانمون امیدواریم که بره.
خانم دکتر، ما بعد از این همگیری کرونا که پیش اومد، ما همیشه خب اصول به قول معروف کنترل عفونت رو توی مطب حتی قبل از خب کرونا و ماجرای همگیری رعایت میکردیم. همه ماسک داشتیم، دستکش استفاده میکردیم، اصول پروتکل های کنترل عفونت و استریلیزاسیون رو توی مطب های دندون پزشکی همه رعایت میکردیم. ولی بعد از کرونا این لایه های به قول معروف کنترل عفونت توی مطب هامون بیشتر شده با گذاشتن پروتکشن های بیشتر، ماسک های خاص و با عد کردن و اضافه کردن لایه های قوی تر و بیشتری به این پروتکل های کنترل عفونت که ما داریم توی آفیس ها و اکثر مطب های دندون پزشکی اینجا، این خیلی بیشتر شده. ولی از یه طرف دیگه میخوام بگم نکته ای اشاره بکنم و اونم اینه که ما ترس داریم و اضطراب داریم. ترس یه خب یه چیزی که خیلی واقعیت ملموس تریم، مثل اینکه شما الان بالا پشت بوم باشین یه قدم دیگه بردارین میفتین زمین و این ترس به جایی که خب نباید قدم بردارین. اضطراب چیزیه که اون اندازه ممکنه واقعی نباشه. کرونا حتما واقعی هستش، هیچ مشکلی تو این زمینه نیست، ولی ما خیلی شرایطمون عوض شده نسبت به 2 سال پیش که اون همگیری پیش اومد و ما نمیدونستیم ماهیت این بیماری چیه، نمیدونستیم چجور انتقال پیدا میکنه، واکسنی در دسترس نداشتیم و کلن تمام این ماجرا برای اون مجهول بود. الان خدا رو شکر ما دسترسی همگانی به واکسن داریم. اکثر جامعه آمریکا واکسیناسیونشون انجام شده و ماها به عنوان کادر درمانی هممون واکسینه شدیم. اینا همش پیشگیری 100% نمیکنه، ولی خیلی کمک میکنه وقتی که کادر درمانی واکسیناسیون شدن، وقتی که خود آدمهایی که مراجعه میکنن، مراجعین به مطبای ما اکثرا واکسیناسیون شدن و ایمن هستن در برابر کرونا تا یه لول خیلی بالایی، و این خیلی کمک میکنه که حتی اگر در بورسکی سناریو بدترین حالت اگر چیزی پیش بیاد، این ماجرا تبدیل به یه تراژدی نشه و در اکثر مواقع خب خیلی خیلی بتونه اگرم چیزی پیش بیاد بتونه خیلی ماجرا ساده برطرف بشه. ولی خیلی شرایط عوض شده، ما داریم گذار میکنیم از این مرحله کرونا، و اگر دوستانی هستن که پوسیدگی گنده دارن، درد دارن، این پرایوریتی میشه برای اینکه اون مرکز و منبع عفونت توی بدنشون و مخصوصا توی آدمایی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارن یا بیماری های سیستمیکی دارن، آدمایی که پیرتر هستن هیچ وقت نمیخوان یک سورس عفونت توی بدنشون داشته باشن، و اون مراقبت های دندون پزشکی خیلی خیلی عامل کلیدی هستش در حفظ سلامتشون.
خیلی قشنگ گفتین آقای دکتر. من اتفاقا خاطرم هست سال گذشته مقاله میخوندم که چجوری باکتری های دهان میتونه باعث ایجاد استروک بشه یا همون سکته مغزی بشه. یعنی واقعا من فکر کنم افراد فقط باید فکر نکنن این آلودگی که در دهنشون وجود داره، باکتری هایی که در دهان وجود داره، فقط صرفا منوط به اون منطقه است، محدود به اون منطقه است. من فکر میکنم الان هی علم که پیشرفت میکنه، تحقیقات نشون میده که این باکتری ها میتونه خیلی کارهای دیگه در جاهای دیگه ای بدن انجام بده، و واقعا دوستان باید به بهداشت دهان و دندان هاشون یه توجه خاصی داشته باشن. آقای جو شما گفتین که ممنونم، گفتین افرادی که سیستم ایمنیشون پایین، افرادی که مسن‌ترن باید توجه دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشن. من اتفاقا سوال بعدیم راجع به افراد مسن بود، اینکه ما حالا چه تدابیر دندان پزشکی برای افراد مسن میتونیم داشته باشیم. یعنی اگر مثلا فرضا خود من، پدر مادر من هر دو بالای 70 سال سن دارن، آیا روتین دندان پزشکی اینا مثل خود منه؟ آیا من باید ملاحظات خاصی رو در مورد
این پدر مادری که الان سن بالا دارن و قطعا سیستم ایمنیشون به خوبی سیستم ایمنی یه فرد جوونیست داشته باشن، بعد چی کار بکنیم؟ یعنی ما که الان مادر پدرهای سن بالا داریم، داریم صحبت شما رو گوش میدیم، این مقدار ما رو راهنمایی کنیم که چه تدابیری حالا ما باید برای این افراد داشته باشیم. ممنونم.
ما با خانم دکتر با وقتی که گزارش سن برای همه مادر اتفاق میفته و وارد مرحله سنی میشیم که دیگه 50 و 60 و 70 و ایناست، اتفاقی که میفته اینه که ما خیلی از وقتا اون سیستم بدنمون دیگه مثل گذشته نیست. ما خیلی از بیماری های سیستمیک ممکنه مثل فشار خون، مثل دیابت یا بیماری های دیگه ای ممکنه در اون سن بروز بکنه که هر کدوم اینا آثار و عوارض خاص خودشو داره توی بیماری دندون. همچنین توی سنهای خیلی بالا اتفاقی که برای افراد پیرتر میفته اینه که ممکنه توان و قدرت عضلانی گذشته رو نداشته باشن. این مهم هستش برای مواقعی که مخصوصا دارن مسواک میزنن. مثلا خب همیشه فرض کنه مسواک میزدن و میتونستن که نگهداری بکنن، میتونستن این دندوناشون رو تمیز نگه بدارن وقتی که مسواک میزنن، ولی سن که بالاتر میره شاید اون قدرت عضلانیشون یک کمی افت میکنه و دیگه مثل گذشته نمیتونن خوب مسواک بزنن. این اگر پیش دندون پزشکشون به طور به قول من روتین چکاپ اگه دارن میکنن و دندون پزشک اینو حتما میبینه که خب کیفیت تمیز کردن دندونا افت کرده توی چند تا جلسه گذشته، خیلی راهکارا داره مثل این که خب حتما ادوایز میکنیم و ریکامند میکنیم به پیشنت ها تو اون زمان که بتونن که از مسواک برقی استفاده بکنن. مسواک برقی دیگه نیروی عضلانی آنچنانی نمیخواد و فقط لازمه که نگه دارن توی جلوی اون سطح دندوناشون تا بتونه اون سطح دندوناشون رو تمیز بکنن و خیلی کار مسواک کردن رو براشون راحت تر میکنه و کمکشون میکنه که بتونن دندوناشون رو تمیز نگه دارن. یا توی سنهای بالاتر وادر پیچ یا اون دستگاهی هستش که با فشار آب و بین دندونا بین اون فضایی بین دندونی اسپری میکنه و اون فضا رو تمیز میکنه. اونو پیشنهاد میکنیم به بعضی هایی که قدرت عضلانی کافی ندارن برای تمیز کردن. ما تمام هدفمون اینه که هر کاری که میتونیم بکنیم تا اون لود باکتری های توی دهان رو بتونیم بیاریم پایین تر، برای اینکه خب منبع یعنی عامل پوسیدگی ثابت شده که باکتری هستش و ما نمیخوایم که توی دهانمون لود باکتری از یه حدی بالاتر بره که اون پروسه پوسیدگی شروع بشه. همچنین کارهای دیگه که میتونیم بکنیم اینه که از خیلی از آدم ها خواهش میکنیم، خیلی از مریضایی که میان توی مطبمون خواهش میکنیم که اون تعداد مسواک زدن رو باشون چک میکنیم که چند بار تو روز داریم مسواک میزنیم. اگر یک بار دارن میزنن حتما بهشون پیشنهاد میدیم که این تعداد دفعات مسواک زدنشون رو بله 2 دقیقه مینیمم باید باشه و اون تعداد دفعاتش رو بالاتر ببرن. اگر یک بار میزنن حتما 2 بارش کنن یا 3 بارش بکنن تو روز، برای اینکه اون بیماری هایی که سوار بدن میشه، اون شرایط خاص کهولت که شامل حالا ممکنه تحلیل لثه باشه، تحلیل استخوان باشه و چیزهای دیگه، و این باعث میشه که با تعداد بالاتر این مسواک زدن بتونن اون لود باکتری رو پایین نگه دارن با بیشتر نخ دندون کشیدن، با استفاده کردن از دهانشویی ها بتونن اون لود باکتری رو پایین نگه دارن. پس راه داره، یعنی لزومن هر کسی که پیر میشه لزومن نباید دندون رو دست بده یا دندونه همه بخواد لغ بشه. اگر بتونن این کار رو انجام بدن و این پروتکل رو اضافه بکنن به اون روتین خودشون.
بسیار علی گفتیم از ما تا آگهی ها 1 دقیقه وقت داریم. فقط من دوست هم سوال جدید ازتون نپرسم که نیمه کاره نمونه، ولی خیلی خیلی شما جالب گفتیم. اصلا فکر نمی کردم که افراد در اثر کهولت اون کم شدن نیروی بدنیشون ممکنه منجر بشه رو مسواک زدنشون اثر بذاره. یعنی
واقعا این نکته خیلی خوبی بود که من خودم الان یاد گرفتم و به جب مسواک برقی و واده پیکم. حالا بعد از اینکه از آگهی ها برگشتیم، من خودم شخصا خیلی سوال دارم و میدونم دوستان زیادی هم که سوال دارن، حتما راجبش صحبت میکنیم. اگه جزو
با کمال خوشحالی
انشاءالله برمیگردیم، بازم در خدمت خواهیم بود. دوستان عزیز، اگر از آقای دکتر علی جهانی سوالی داریم، میتونید با شماره مجله تماس بگیریم، 949-536-5799. ما روی رکورد بذاریم سوالتون رو یا تلفن و اسمتون رو بذاریم. ما انشاءالله تلفن ها دکتر دکتر علی جهانی قرار میدیم که باهاتون تماس بگیریم. ممنون از لطفتون، میریم با آقای برمیگردیم.
رکورد دریافت بیشترین و بالاترین خسارات میلیون دلاری در پرونده های رانندگان و مسافران اوبر و لیفت از آن دفاتر پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات است. دفاتر پیام شایانی با بیشترین میزان ستلمنت پرونده های میلیون دلاری و کادر حقوقی گسترده، بیش از 50 کارمند متخصص در تصادفات و وکیل در پرونده های رایتشر، اولین و بهترین انتخاب در تصادفات اوبر و لیفت.
راننده اوبر هستم و کارت عضویت رایتشر رانندگان اوبر و لیفت دفاتر آقای شاهینی رو برای خودم گرفتم و پیشنهاد میکنم اگر راننده اوبر و یا لیفت هستین این کارو انجام بدید. فقط کافیه برید به وبسایت shayani.com و بالای صفحه روی رایتشر ممبرشیپ کلیک کنید. خوبه این کارت اینه که اگر تصادف کنید از کلیه مزایا و کمک‌های جانبی بهره مند میشید. فراموش نکنید shayani.com.
818-777-777-777. بزرگترین گرد همای ایرانیان در هتل مجلل و باشکوه وین آنکور، شنبه 25 دسامبر. ای بی کامران و هومن
بغلم کن عشقم تا غمم پر پر شه بذار این چند ساعت
کامران و هومن
تو مستر وای عشق تو هستم
شنبه 25 دسامبر ای بی کامران و هومن در زیباترین هتل لاس وگاس وین آنکور. تلفن اطلاعات 818-666-1231. سپانسر این برنامه امو آردی پیرنیا از دفاتر حقوقی پیرنیا می باشد.
وکیل خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید. دریافت بالاترین حقوق قانونی در پرونده‌های رایتشر و صدمات شدید بدنی بیشک در ید قدرت یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی، وکیلی که در تصادفات بی‌رقیب است. با انتخاب دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین وکیل، تخصصی‌ترین تیم حقوقی و زبده‌ترین متخصصان پزشکی در اختیار شما خواهد بود. در پرونده‌های میلیون دلاری از آغاز تصادف تا پایان دریافت میلیون ها دلار خسارت، یک متخصص با دنیای تجربه در تصادفات در کنار شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیلی که در جامعه ایرانی معروف به دریافت بالاترین خسارت است. 818-999-99-99 وکیل خود را در تصادفات با چشمان باز انتخاب کنید.
Do you feel alone, not loved, and you don't belong?
Have you been a victim of human trafficking?
Are you done with being an addict or alcoholic? آیا خسته اید از خسته بودن و در جستجوی فرشته نجات هستید؟
You are not alone. Help is here at Angels Joy and Transforming Life Center.
You can contact us at 818-590-0134, 818-590-0134.
In 50 feet, turn left. Why are you driving so slowly?
After a few drinks, I'm taking it slow.
Well, you're not fooling the cop behind you.
What?
Get ready to pay in 0.1 miles.
Getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is drunk driving. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I built secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes I do the same things over and over. Until one day I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better.
Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
People been saying to your friend, get a different face, and posting on their feed, they're super ugly. The things they say to them online are cruel and they're not true. So tell your friend, I'll stand up for you. Don't worry, I know what to do.
Know someone being bullied online? You can be a witness and make a difference by letting the world know it isn't cool and by letting your friend know you care. Learn more at eyewitnessbullying.org. Brought to you by the Ad Council.
Sharing has never meant as much as it does now. Everything is up for the world to see. But what if the sharing could be used to make a difference? The National MS Society is building a place where everyone can share their experiences for good. If you have a story, share it. If you have a solution, share that too. Because together, we are stronger. Join us at wearestrongerthanms.org.
Adopt US Kids presents Multiple Choice Parenting.
You've messed up your daughter's haircut. Do you A, get spiritual?
Mom, where's the mirror?
Beauty is within. Oh.
B, find the positives.
Less time blow drying, more time texting?
Or C, show empathy.
Mom, you really don't have to.
Twinsies!
I kinda love it. You don't have to be perfect to be a perfect parent. Thousands of teens in foster care will love you just the same.
For more information on adoption, visit AdoptUSKids.org. A message from the U.S. Department of Health and Human Services, AdoptUSKids, and the Ad Council.
In 50 feet, turn left. Why are you driving so slowly?
After a few drinks, I'm taking it slow.
Well, you're not fooling the cop behind you.
What?
Get ready to pay in 0.1 miles.
Getting pulled over for buzz driving could cost you around $10,000 in fines, legal fees, and increased insurance rates. Nothing kills a buzz like getting pulled over for buzz driving, because buzz driving is drunk driving. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام ها، بورس های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست هایی نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان هر شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. بشنو از نی،
برنامه از دل فرهنگ ایران، ریشیابی ضرب و مثل‌های فارسی، تکه کلام‌های عامیانه، روایات و حکایات شیرین و همچنین تاریخ پرشکوه ایران زمین، هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با من محمود افهمی همراه باشید.
AM Los Angeles.
برنامه پزشکی مجله سیب، کاری مشترک از مجله پزشکی سیب و رادیو 670.
سلام مجدد دارم خدمت عزیزانی که در قسمت اول برنامه با ما نبودن و تازه به جمع شنوندگان برنامه رادیو سی پیوستن. من دکتر زهرا آزادزادی هستم، اولین یک شنبه هر ماه در خدمتتونم. امروز خوشبخت هستم که مهمان بسیار عزیزی رو دارم، دکتر علی جهانی، متخصص و دندانپزشک، که ما امروز داریم راجع به یه عالمه از سوالهایی که ممکنه سالیان سال پیش بین شما عزیزان هست و دوست داشتین همیشه یک دندانپزشک بپرسین رو من دارم به نمایندگی از شما ازشون میپرسم. خیلی برنامه جالبی خواهیم داشت در نیم ساعت آینده. عزیزانی که سوال دارن از آقای دکتر علی جهانی، لطفاً با شما تلفن مجله سی تماس بگیرن، پیغام خودشون رو بذارن، حتما اسمشون و تلفنشون رو بذارن که من بتونم پیغام ها رو به آقای دکتر جهانی منتقل بکنم. تلفن دفتر مجله سیب هست 949 949-536-5799. یه بار دیگه تکرار میکنم خدمتون، 949-536-5799. آقای دکتر بازم ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه من گذاشتید.
مرسی خانم دکتر که منو دعوت کردین و این برنامه رو در کنار هم داریم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در آخرین سوالی که داشتیم و شما پاسخ دادین راجع به اینکه ما چه تدابیر رو برای افراد مسن داشته باشیم، شما به نکته بسیار جالب اشاره کردین راجع به وادر پیک یا همون حالا دستگاهی که با فشار آب رو به دندون ها می پاشه صحبت کردین، راجع به مسواک برقی صحبت کردین. و من مطمئنم این سوال بسیار از عزیزان اینکلودینگ از جمله خود من، چه آیا وادر پیک یا اون دستگاهی که با فشار آب رو به دندان ها می زنه می تونه به اندازه نخ دندون موثر باشه یا مثلا اثرش کمتره اثرش بیشتره؟ من از دانی میشناسم میگن اونا حتی از نخ دندون بهتره و وقتی ما مثلا وادر پیک استفاده میکنیم دیگه نخ دندون نمیزنیم. این قسمت اول سوالم بود. قسمت دوم سوالم راجع به مسواک برقیه، آیا ما ترجیح داریم بین این مسواک برقی و مسواک دستی یا نه؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. در مورد وادر پیک سوال کردین، جای مسواک و نخ دندون عوض نمیشه با وادر پیک. وادر پیک میتونه کمک بکنه، یکی از اون روش هایی که میتونه کمک بکنه که لود و باکتری های مضر دهان رو بتونه بیاره پایین با اسپری کردن آب توی فضاهای بین دندانی، یعنی فضاهای خارج دندانی، اون سطح هایی که ما میتونیم تمیز بکنیم اونا با مسواک خب کامل تمیز میشه. وادر پیک بیشتر برای فضای بین دندونیه. ما توی بعضی از مریض‌ها به خاطر تحلیل لثه، به خاطر شرایط خاصی که دارن، اون امبرژورها یا فضاهای بین دندانی خیلی بزرگتره. تو بعضی از مریض‌ها ما پاکت‌های عمیق‌تری داریم، پاکت‌هایی که 5 میلی‌متر یا حالا هر چیزی که بیشتر از 2 یا 3 میلی‌متر باشه توی مناطق مختلف ما کانسیدرش می‌کنیم به عنوان دیپ پاکت، بیشتر از حالا مثلا 3 میلی‌متر. و بعضیا اون پاکت های عمیق تری دارن و اون یه ذره کمک میکنه توی مریضایی که پاکت های عمیق تری هم دارن. این 100% کمک نمیکنه که پاکت ها خوب بشن، ولی کمک میکنه که لود اون باکتری ها بیاد پایین تر. اتفاقی که میفته برای مریضایی که پاکت های عمیق تری از نرمال دارن اینه که اون موهای مسواک یا اون بریسل های توسبراش یا مسواکی که ما داریم اونا تا یه عمق میتونن توی فضاهای زیر لثه برن، معمولا 1-2 میلی‌متر نهایتا، بیشتر توی اون سالکوس یا فضای بین لثه ای نمیرن و اون رو بیشتر تمیز نمی کنن. و وقتی که پاکت داره کسی اون فضا بیشتر میشه، پس خیلی مهم میشه که اون فضا وقتی بیشتر میشه یعنی تمیز نمیتونه بشه و وقتی تمیز نشه یعنی یه سورس میشه برای باکتری که اونجا بمونه و بتونه اون کار مخرب خودشو که آسیب رسوندن به بافتای نرم و سخت، بافت سخت دندون، بافت سخت استخون و بافت نرم لثه، بتونه این کار رو با راحتی انجام بده. ما کاری که میخواییم بکنیم اینه که با هر روشی که میتونیم اون لود باکتری رو تو مناطق مختلف بیاریم پایین. حالا وادر پیک کاری که میکنه برای فضاهای دندونی بزرگتر یا جاهایی که سخت برای نخ دندون کشیدن، میتونه یه وسیله مکملی باشه که دوستان مطمئن بشن که تو اون مناطق هم تمیز کردن. کاری که ما از یه سری از مریض‌ها میخوایم که انجام بدن اینه که، یعنی به عنوان آپشن میتونن داشته باشن، اینه که میتونن اون محفظه وادر پیک، محفظه آب داره رو میتونن با یه مقدار دهانشوی مخلوط بکنن و اون فشار آبی که بین دندون ها اسپری میشه اون دهانشوی هم تا یه مقداری داره و اون هم کمک میکنه که لود باکتری رو بتونن بیارن پایین. ولی تو جواب شما، اون وادر پیک جایگزین نخ دندون نیست، برای اینکه نخ دندون توی سطح‌های دندون کشیده میشه توی مناطقی که دندون‌ها با هم دیگه تماس دارن، توی اون کانتکت‌های دندونی اون کشیده میشه و خیلی خیلی میتونه کمک بکنه که اون پلاک هایی که بیلداپ میشه طی زمان بتونه اون رو تمیز بکنه و وادرپیک همیشه نمیتونه این کارو بکنه.
خب سوال بعدی من راجع به اون مسواک برقی یا دستی بود، آیا نمیدونم فکرم قسمت اول جواب دادین به مسواک برقی یا معمولی، ولی سوال همه که آیا مسواک برقی خاصی رو شما ریکامند میکنین یا نمیدونم، نمیخوام اینجا اسم برندی رو بیاریم، اما باید توجه خاصی عزیزان داشته باشن به اینکه چه نوع مسواک برقی اگه میخوان تهیه کنن یا نه.
حقیقتش اینه که خانم دکتر این یه دونه انتخاب شخصیه، مسواک برقی لزوماً مسواک بهتری نیست اگه واقعیتشو بخواین، مسواک راحت تریه برای تمیز کردن، برای اینکه شما خب حرکت های دست خودتون یه کمی دیگه لازم نیستش که خیلی حرکت داشته باشه، و وقتی که دوستان حالا خستن و اینا که بخوان یه قسمتی شد یه قسمت اون حرکت ها رو انجام ندن یا دیگه خسته بشن ول کنن، مثل که برقی یه کمی شاید انرژی کمتری استفاده میکنه بدن برای تمیز کردن، و این کار رو مخصوصا برای آدمایی که به دلیلی ناتوانایی جسمی دارن میتونه براشون راحت تر بکنه اون پروسه تمیز کردن دندون و مسواک کردن. ولی اینکه بین مسواک برقی و مسواک معمولی بخوام بگم که کدومش بهتره، توی معمولا توی آدمایی که مشکل خاصی ندارن ارجحیت خاصی هم نداره، با هر روشی که راحت ترن میتونن این کار انجام بدن تا مادامی که سطحای دندون رو خوب بتونن تمیز بکنن. گفتم توی بعضی شرایط ها که شرایط حالا میتونه کولت سن باشه، میتونه ناتوانایی جسمی باشه، شرایط خاصه اوکلوژن دندانی یا مدل و فرمتی که دندون ها با هم دیگه تماس دارن، تو اون شرایط ممکنه مسواک برقی ارجحیت داشته باشه، ولی در کل این ارجحیت وجود نداره.
خیلی خوب. یه چیزی که گفتین که اون باکتری ها وقتی میشینه اون جرم ممکنه باعث آسیب زدن به بافتای نرم بشه. یکی از اون بافتای نرم لثه هستش. من گاهن دیدم از اون میگن خب ما الان پس رفت داریم تو لثه‌مون گام رسشن داریم، چی کار بکنیم جلوشو بگیریم؟ چون به هر هم تو زیبایی اثر میذاره و هم میگه از جهت سلامت مهمه. شما چه پیشنهاد دارین از اون که الان گام رسشن دارن لثه‌شون پس رفت کرده، چی کار باید بکنن که جلوشو بگیرن یا حتی بهتر بشه اوضاع؟
خانم دکتر سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم که یه مشکلی که تو خیلی از مریضا من میبینم اینه که اون مسواک زدن رو همه فکر میکنن که خب دارن مسواک میزنن و بین دو نفر آدمی که میگن که جفتشون داریم مسواک میزنیم و دندون یکی پوسیده است و دندون یکی حالا پوسیده نمیشه، عوامل دیگه رو دخیل میدارن. ولی یه موردی که خیلی خیلی مهمه اینه که ما یه جوری بتونیم اِوالوییت یا ارزیابی بکنیم اون مسواک زدن و یا نخ دندونی که ما میکشیم و با اون هایجینیست یا اون کسی که دندونای ما رو تمیز میکنه وقتی که برای چکاپ میریم و یا اون دکتر دندون پزشکی که داره دندونای ما رو چک میکنه برای وقتی که داریم برای چکاپ میریم یا برای امور دندون پزشکی میریم. برای اینکه من چیزی که خیلی میبینم اینه که مریضا میگن که آیا ما مسواک میزنیم ولی لثه‌مون همیشه قرمزه و تحلیل لثه داریم و تحلیل استخون هم داریم و هر سالم داره بیشتر میشه. من فکر میکنم که یه موردی که خیلی یه نکته که خیلی مهمه اینه که ریشه یابی بکنیم که دلیل این تحلیل لثه چرا داره تحلیل پیدا میکنه. اگه به خاطر پلاک دندونیه یا به خاطر اینه که تو مسواک زدنشون به اون روش صحیح نیست که منجر به این میشه که پلاک دندونی باقی بمونه توی فضای دهانی و بین دندون و لثه و یا تو سطح دندون بستونه باقی بمونه، اون باعث یکی از عواملی که باعث التهاب لثه میشه، باعث بیماری های لثه میشه و باعث تحلیل لثه هم میشه، باعث کویتی میشه، تو پوست دیگه دندونی میشه و عوامل دیگه هم هست برای تحلیل لثه. خیلی خیلی عوامل زیادی هستش، اون بازم اون اوکلوژن های دندانی هستش که چه مدل به قول معروف اوکلوژن دندانی دارن، به چه مدل دندوناشون به هم میرسه و عوامل سن هستش، عوامل این که بعضی تحلیل دستشون به خاطر مسواک زدن خیلی محکمه و بعد این ریشیابی بشه که از چه جور مسواکی دارن استفاده میکنن. ما همیشه پیشنهاد میدیم به مریضا که از مسواک نرم استفاده بکنن، چون مسواک نرم اون آسیبی که به لثه میزنه خیلی کمه نسبت به مسواک های دیگه مثل مسواک های هارد که هیچ وقت ما توصیه نمی کنیم که مریضا استفاده بکنن.
خب ممنون آقای دکتر. راجع به آمالگام یکم صحبت کنیم. بیشتر ما که از ایران اومدیم ممکنه دندونامون پر کردگی سیاه رنگ و یمون آمالگام رو داشته باشه. از جمله خود من بسیار از پر کردگی دندانم از گذشته آمالگام رو داره. الان صحبت این هست که آمالگام توش جیوه داره، این از جهت سلامتی خوب نیست، بعضی از دندانپزشکا حتی فکر میکنم بهتر اینا ریموف بشه، برداشته بشه، پرکردگی سفید جاش بشینه. یه مقدار راجع سوال کنیم، چون به هر حال این خیلی مبحثیه که شاید خیلی از ما ایرانی ها درگیرش باشیم. آیا شما توصیه میکنین اگر مثلا شخصی آمالگام داره، مشکلی هم نداره، دیکی نداره، اون درد داره اون آمالگام رو سفید پر کنه یا نه؟
خانم دکتر، خیلی خیلی این سوال خیلی زیاد پرسیده میشه و واقعا اینه که تو مقالات دندونپزشکی هم یا توی بحثایی که تو جامعه دندونپزشکی هم هست خیلی هنوز بحث بین این هستش که باید آمالگام برداشته بشه اون جیوه ضرر داره برای بدن یا نداره. ولی واقعیت اینه که حالا چیزی که من همیشه به پیشنت ها و به مریضام میگم اینه که اون آمالگام اگر خوب پالیش نشده باشه و اگر خوب سیل نباشه به دندون، اون چیزی که باید عوض بشه. اگر اون پرکردگی آمالگام، پرکردگی که شما تو کناراش به قول معروف کویتی میبینین، باید عوض بشه. اگر اون پرکردگی آمالگام به قول معروف لیک میکنه یا سیل نیست کامل همونطور که بهتون گفتم توی سطح دندونی، این خب این چیزی که حتما باید عوض بشه. اگر پرکردگی آمالگام خب سرما و گرما خیلی راحت انتقال میده به دندون، واسه همین خیلی از مریضایی که پرکردگی بزرگ آمالگام دارن موقع نوشیدن چای یا آب سرد احساس حساسیت میکنن توی دندوناشون به خاطر اون پرکردگی گنده آمالگامی که دارن، برای اینکه فلزه و فلز خیلی هادی گرما سرمایه و خیلی سریع‌تر اینو منتقل میکنه و همیشه دندونای حساسی دارن. تو اون مریضا حتما من پیشنهاد میکنم که عوضش بکنن با یه رستوریشنی که بتونه تمام مارجینای دندون و تمام لبه های دندون رو بتونه سیل بکنه و هیچ گونه نشتی از میکروارگانیسم های دهان به داخل دندون و برعکس نباشه، برای که این روش سالمشه. ولی اگر یه آمالگامی داره که پالیش شده، خیلی تمیز پر کردگیش و سالیان سالی که اونو داره، مشکلی نداره، مارجیناش بسته است، من تقریبا سعی میکنم که بیشتر کانزرواتیو باشم، اگر مخصوصا اگر تعداد اون پر کردگی خیلی کم باشه. خیلی وقتا یه دفعه میبینیم که مریض میاد و تمام دندونای عقبش پر کردگی های بزرگ آمالگامه. من اینو خیلی دوست ندارم، برای اینکه میگم که این تعداد و مقدار سیلوری که توی دهانشون هستش اونقدر زیاده که اگرم چند درصد آدم بگه که اگه این واقعیت داشته باشه که اینا باعث آسیب به بدن بشه، من دوست دارم که اونا رو بتونم تعویضش بکنم با پرکردگی دیگه که دیگه شک و شبهه‌ای توش نیستش که برای بدن ضرری نداشته باشه. من حتما این رو ریکامند میکنم به پیشنت ها.
بسیارم مالی. دوستان عزیزی که برنامه ما رو دارن گوش میدن، ما امروز در خدمت دکتر علی جهانی جراح دندانپزشک هستیم. اگر سوالی از ایشون دارین لطفاً با دفتر مجله سی تماس بگیرین، حتما اسم و تلفنشون رو بذارین که ما بتونیم شما رو کانکت کنیم با آقای دکتر علی جهانی و ایشون بتونن به شما زنگ بزنن پاسخ سوالاتتون رو بدن. شماره دفتر مجله هست 949-536-5799 949-536-5799. آقای دکتر یه سوال دیگه هم راجع به دندون‌های عقله. حالا من چیزی که خودم شنیدم یا بلدم و خدمتتون میگم، خواهش میکنم منو تصدیق کنید. در گذشته دندان پزشکان همیشه میگفتن دندونای عقل باید همش کشیده بشه، حتی اگر سالمه، حتی اگر کامل در اومده، حتی اگر فشاری نمیاره به دندونای دیگه، بهتره کشیده بشه. من بعدها یا در سالهای اخیر تئوری متفاوتی هم شنیدم که میگن خب نه، اگر فشاری نیست، دندون سالمه، لزومی به کشتن دندان عقل نیست. ولی هنوز من احساس میکنم دندان پزشکان همشون یک اعتقاد و باور رو ندارن. من دوست دارم نظر شما رو در این مورد بپرسم که آیا به طور کلی دندان عقل باید کشیده بشه یا نه، و در چه مواردی شما کشیده شدنش رو حتما توصیه میکنید. ممنونم.
بله حتما. این مسئله که در مورد دندون عقل هم پرسیدین بازم سوال خیلی از مریضا هستش. من اعتقادی ندارم که همه دندون های عقل باید کشیده بشه، برای اینکه دندون عقل بعضی وقتا وارد اون چارچوبی میشه که اون طبقه بندی میشه که لازمه کشیدنش. اون بعضی وقتا چند تا موردش رو براتون میگم. یکیش اینه که دندونه عقل خب آخرین دندونه قرص فکی ما هستن، و مشکلی که ما خیلی اوقات با دندونه عقل داریم تمیز کردن سطحشونه، چون این دندونه در قسمت آخر دهان هستن. مشکلی که هستش برای دندونه بالا اگر کاملا در اومده باشن، بازم میگم تمیز کردن شاید یه ذره راحت تر باشه. برای پایین خیلی اوقات مریضا وقتی که دارن مسواک میزنن دچار گگ میشن و نمیتونن خوب اونو تمیز بکنن. اتفاقی که میفته حالا به دلایل مختلف، اگر دندون میگم تازه کامل در اومده باشه و توی قرص فکی باشه، ناهنجاری دندانی نداشته باشه و خیلی تو قرص فکی اومده باشه بالا، اگر بتونن تمیزش بکنن و پوست دیگه نداشته باشه مشکلی نداره. اگر جا داشته باشه، فضا داشته باشه، کاملا هم در اومده باشه. و خیلی از فاکتورهای دیگه اینی که تو چه سنی هستن، برای اینکه دندونای عقل معمولا دیگه تو سن 22-24 دیگه نهایتا در میان، دیگه کامل یعنی اون رشدشون رو انجام دادن، دیگه باید بیرون باشن. و اگر کسی هستش که تو سن 60 سالگی دندون عقلی داره که دیگه کاملا هم رابکت هستش، فشاری نمیاره به قرص فکیش و پوسیدگی نداره، میتونه خوب تمیز بکنه، لزومی نداره که بخواد اون دندون خارج بکنه. ولی توی سنهای جوانتر میبینین که هنوز فک اون اندازه جا نداره، دندون میخواد در بیاد، ولی خب ما طبیعت و اصلا دلیل این که اون دندون عقل بود این بودش که ما قبلا رژیم غذاییمون فرق میکرد. بشر اولیه ما رژیم غذایی متفاوتی داشتیم. ما خیلی اوقات اولین مولرای پایینمون که معمولا اولین مولرایی بودن که در می اومدن، ما خیلی زود از دست می دادیم، برای اینکه جز اولین دندونایی بودن که توی دهان ما می اومدن بیرون و اولین دندونایی بودن که پوسیدگی هم ایجاد می کردن. و خیلی اوقات اونا خارج می شد و دندون عقل کمک می کرد که در می اومد، بعد اون دندونا رو پوش می کرد و می تونستش که استفاده می کردن. ولی وقتی که دیگه الان با بشر امروزه که ما اینقدر مسواک داریم و وسایل تمیز کردن دندون داریم و آموزش داریم، این باعث میشه که دندون عقل بعض وقتا خب خیلی اوقات میمونن و سالم میمونن. اگر کمبود فضای فکی باشه حتما باید در بیاد که این دندون خراب نکنه اون فشار دندون عقل دندون دیگر رو. و اگر پوسیدگی داشته باشه اون دندون عقل که نتونه اصلاح بشه باید در بیاد. خیلی خیلی موارد متفاوته، ولی یه نسخه کلی در مورد دندون عقل برای همیشه برای همه نمیشه پیچی، ولی برای هر کسی فرق میکنه. و در کل جواب این سوال اینه که اینطور نیستش که همه دندون عقل باید در بیاد. هر مریضی هر کیسی فرق میکنه با کیس دیگه.
حالا دکتر تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، ما یه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. دوستان عزیز دوباره میگم اگر سوالی از آقای دکتر دارد با 949-536-5799 تماس بگیرن. ما حتما باز آقای دکتر علی جهانی تو برنامه‌مون خواهیم آورد و اگر که سوالی داشتن میتونن از ایشون بپرسن. آقای دکتر، یک دنیا ممنون از وقتی که گذاشتین در برنامه رادیوی مجله سیف شرکت کردین. سپاس فراوان از محبت شما.
ممنونم خانم دکتر، مرسی که دعوت کردین منو تو این برنامه‌تون و شما و همگی شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون. ممنون از مدیر فنی رادیو امروز خانم آرمینه که با ما همراهی کردن مثل همیشه و انشالله عزیزان و دوستان رو تا یک شنبه ماه آینده که در خدمتشون باشیم به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.